رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام و درود فراوان به یکایی که شما شنونده عزیزی برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی. عبدالقیوم قیومزاد هستم که امروز 10 آگوست مجله شامگاهی را از استودی دوشنبگی رادیوی آزادی برایتان معرفی میکنم. ساعت در پایتخت تاجیکستان حالا 7 بیگاه است
و در پراگا پایتخت چخ 4 بعد از ظهر. سلام شنونده گرامی، من زرنگز نوروزشاه با اتفاق همکاران دیگر از پراگ در نشر اولی مجله شامگاهی در خدمت شما هستیم و طبق معمول شروع میکنیم از فشرده اخباری تازه جهان و تاجیکستان. همکارم طاهر سفر امروز ما را با خبر و رویدادهای تازه‌ترین ساعت آشنا میکند.
سلام شنوندگان ارجمند. دادگاه عالی تاجیکستان 5 نفر را با گناه عضویت در یک گروه تندرو اسلامی و دعوت برای سرنگون کردن حکومت قانونی از 3 تا به 6 سال زندان محکوم کرد. این گروه بهار همین سال با اتهام عضویت در سازمان جماعت تبلیغ در یک مسجد در محله گلستان دوشنبه بازداشت شدند. دادگاه عالی تاجیکستان سال 2006 فعالیت جماعت تبلیغ را در کشور ممنوع اعلام کرد، زیرا به گفته مقامات این سازمان تندگرای مذهبی برای امنیت ملی تاجیکستان خطر ایجاد میکند. و خبر دیگر از دوشنبه این است که مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند یک عضو فعال حرکت اسلامی ازبکستان را کشتند. لطف‌الله تورسونوف به گفته وزارت امور داخله ضمن عملیات بازداشت در نزدیکی دوشنبه مقاومت نشان داده و در جای حادثه کشته شده است. جزئیات بیشتر راجع به این خبرها در ادامه مجله شامگاهی میشنویم. بر اثر چند بمب‌گذاری در شمال و پایتخت عراق دست کم 30 نفر هلاک و ده‌ها تن دیگر مجروح شدند. در یکی از این مرگبارترین حمله‌ها در شهر شمالی موصل 2 ماشین بارکش بمب‌گذاری شده در فاصله کوتاه میانی هم ترکیده 23 نفر را کشت. 40 خانه در این محل در روستای عمدتاً شهنشینی الخزنای عراق ویران شده است. در شهری بغداد 2 بمب در نزد افراد ترکیدند که برای یافتن جای کار نوبت می‌پاییدند. حکومت ایران میگوید به فشار جامعه بین المللی برای تعیین مهلت برای مذاکرات نو بر سری برنامه های اتمی اش تن نخواهد داد. 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل بر اضافه آلمان به ایران تا سپتامبر مهلت دادند که به مذاکرات برگردد. حسن قشقوی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت ایران مخالف مذاکرات نیست، ولی به قدرت های جهانی اجازه نخواهد داد که به این کشور فشار بیارند.
ما بارها گفتیم ملت ایران اهل گفتگوست و اهل تعامل هست، در چارچوبی که منافع ملی ما حفظ بشه و به صورت اساسی و راهبردی به مشکلات جهانی اندیشیده بشه ما مشکل خاصی نداریم. ولی تا همین الان هم که خدمت شما عرض میکنم چیز خاص مشخص به قول ما عملیاتی خاصی مطرح نشد.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه تلاش‌هایش برای بازگردانیدن ایران به سر میز مذاکرات را هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت کشورش تلاش‌هایش برای بازگردانیدن ایران به سر میز مذاکرات تا ماه سپتامبر را بازنگری خواهد کرد. کشورهای غربی میگویند ایران قصد دارد تحت پوشش برنامه‌های صلح‌آمیز اتمی بمب هسته‌ای بسازد، ادعایی که ایران پیوسته رد کرده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. پلیس افغانستان میگوید یک گروه خردی از جنگجویان طالب امروز به قرارگاه حکومتی پول العلم مرکزی ولایت لوگر حمله کردند. مصطفی موسینی سردار اداره پلیس گفت هنگام مقاومت به آن تندرمان 1 نفر از افسران پلیس افغانستان هلاک شده است. طی چند ماه اخیر حمله و خرابکاری های جنگجویان طالب در شهرهای افغانستان اوج گرفته است. دو طوفانی سخت و سهمگین با بیدادگری در آسیای شرقی جان چندین نفر را در تایوان و ژاپن و چین گرفت. طوفان موراکات همراه با باران‌های سخت دیروز آبخیزی عظیمی را در تایوان به وجود آورد و 12 نفر را کشت و سبب فرار میلیون‌ها نفر از خانه‌هایشان از ولایت‌های ساحلی چین شد. عین زمان یک طوفان دیگر به سمت ژاپن حرکت دارد که در اینجا آبخیزی و لغزش خاک دست کم 10 نفر را هلاک کرده است. و آخرین خبر این است که دولت چین امروز گفت 1200 نفر را که در رابطه با ناآرامی‌های سال گذشته در تیبت دستگیر کرده بود رها کرده است. این زمان 700 نفر دیگر که با شبهه خونین در ولایت شینجان متهم می‌شوند در بازداشتگاه بودند. جمهوری مردمی چین در این باره به سازمان ملل گزارش داده است که امروز مسائل محوی تبعیض اقلیت‌ها در چین را در شهر ژنو بررسی می‌کند. در گزارش حکومت چین آمده است که بیشتر از 1200 نفر از متهمان در آشوب‌های تیبت بعد درسی ادب گرفتن و توبه کردن شدند از بازداشتگاه رها شدند. در آشوب‌های اتنیکی ماه گذشته در ولایت شینجان 147 نفر جان دادند. دولت چین این آشوب‌ها را عملی دستی جدایی‌خواهان خارج از کشور می‌داند.
تشکر. نگاهی بود به فشرده‌ای اخبار جهان و تاجیکستان در تهیه همکار ما طاهر سفر.
زمینان شنونده عزیز، برای دریافت تفصیلات بیشتری این خبرها و دیگر تحولات روز می توانید به سامانه رادیو آزادی مراجعه کنید. نشانه ما در اینترنت آزادی.org یا آزادی.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیزی، نشری اولی مجله شامگاه دهم آگوست هستید و در کلوار برنامه امروز هم ما و شما را گزارش و تحلیل های مهم و جالب از تاجیکستان و جهان انتظار است. حالا همراه یک نگاه می اندازیم به سرخط مطالب نیمه اولی این ساعت. اعلام حکم پیروان جماعه تبلیغ در تاجیکستان.
فعالان حقوق میگویند شماری قربانیان تظاهرات های بعد انتخاباتی ایران بیشتر از 100 نفر است.
و قتل یک عضو حرکت اسلامی ازبکستان در یک درگیری در تاجیکستان. مجله شامگاهی را از رادیوی آزادی میشنوید و موضوع اولی این ساعت برنامه دادگاه پنج نفر در تاجیکستان است که با عضویت به سازمان مذهبی ممنوع جماعت تبلیغ متهم می شوند. دادگاه عالی تاجیکستان بعد از پنج روز محاکمه حکم این افراد را اعلام و آنها را به دوره های مختلف روانه زندان کرد.
مقامات انتظامی و امنیتی تاجیکستان چنین عملیات را علیه پیروان جماعت تبلیغ در نواحی دیگر کشور نیز به راه انداختند و میگویند این سازمان مثل حزب التحریر به امنیت تاجیکستان خطر دارد. اما خودی اعضای سازمان مذهبی جماعت تبلیغ میگویند به جز از تشویق اسلام به هیچ فعالیت سیاسی یا افراطی مشغول نیستند و تنها هدف آنها تبلیغ ارزش‌های اسلامی و دعوت بوده است. با جزئیات بیشتر کیومرث سیعتا خبرنگار آزادی گزارش می‌دهد که خود نیز در این محاکمه شرکت داشت.
دادگاه عالی تاجیکستان پنج عضوی به گفته آنها فعال جماعت ادعوه و تبلیغ یا خود جماعت تبلیغ را به مهلت های از 3 تا 6 سالی روانه زندان کرد. نوریدین رسولوف دادرس دادگاه عالی به هنگام بیان حکم پنج نفری متهم گفت که آنها ماه اپریل سال روان در ناحیه فیض آباد از سوی ماموران پلیس بازداشت و به دست مقامات امنیتی سپرده شدند. جناب رسولوف که حکم این پنج نفر را در حضور ده ها تن از نزدیکانشان میخواند گفت که آنها برای عضویت به گروه گناه کردانسته میشوند که به گفته او طبق یک قرار رسمی از سوی دادگاه عالی در ماه مارس سال 2006 همچون گروه تروریستی و اکستریمیستی ممنوع اعلام شده است.
با ماده 307 پریم 3 قسم 2 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان گناه گردانسته شده با آنها موافق این ماده ها با مرادوف نصرالدین نجمدینی و محمد خواجه محمود معروف و جزوی با معروف ساختن ازدی به مدت 6 سالی با هر کدامه و با محروم کردن از حقوق اشغال منصب های یا مشغول شدن به فعالیت مهم به مدت 3 سالی و با عدم نمودن آن در کانون اصلاحی دوران نظامی بزرگ تعیین کرده شود. به حق داد سید اکرم حق نظرش، علی و هدایت الله میرزایف، حق داد ضیاءالحق قناعتویچ جزای با محروم ساختن ازدی به مدت 3 سالی به هر کدامه با عدم نمودن آن در کانون اصلاحی دوران نظامی تعیین کرده شود.
نوریدین رسولوف افزود این 5 نفری متهم که اکثرا در مدرسه های دینی ایران و پاکستان و هندو اندونزی تعلیم دیدند تبلیغات خود را در هر گوشه تاجیکستان و بعضی از شهرهای روسیه ادامه داده ساکنان را به صف خود جلب میکردند. به گفته دادرس دادگاه عالی این جماعت هر هفته روز سه‌شنبه در مسجد جمع آمده رهبر خود را که امیر نامیده میشد است انتخاب و نزد او از پیشرفت های تبلیغاتیشان نتیجه گیری میکردند. اما متهمان که در نزد قاضی دادگاه آخرین حرف خود را برای سبک کردن جزایشان بیان میداشتند گفتند هر کاری را که انجام دادند در راه خدا انجام دادند و نیتی بدی در برابر سیاست این دولت و حکومت نداشتند. آنها همچنین از وجود قرار رسمی در برابر ممنوع بودن فعالیت پیروان جماعت ادعوه و تبلیغ اظهار بی‌خبری کردند که اخیراً به گفته آنها سببی بازداشت و مجازات آنها شده است. در بهار امسال مقامات انتظامی تاجیکستان ده ها تن از پیروان این جماعت را در نکات مختلف کشور بازداشت کرده بودند. از جمله گروه بیش از 120 نفره را در مسجد عمر فاروق محله گلستانی شهر دوشنبه، بسیاری از این گروه آزاد و اما در قبال قسمتی از آنها پرونده باز شده است که انتظار می‌رود محاکمه آنها نیز صورت گیرد. یوسف کاوراکو وکیل دفاعی یک تن از این گروه 5 نفری متهم به عضویت جماعت الدعوه و تبلیغ پس از اعلان حکم زیر حمایتش صحبت با خبرنگاران را جایز ندانست و تنها گفت که از بالای این قرار دادگاه عالی به دادگاه کساسیونی مراجعت خواهد کرد، ولی حکم دادگاه عالی شوره را میانی نزدیکان 5 نفری محکوم شده بپا کرد.
آخه نه خاکی برادر نماز بخونه با قبیل سه سال سوتش کنی آخه یکان بار دله سودی داشت داشت یکان کسا زد داشت یکان کسا یکان کب گفت داشت یک کسا یک حقارت گوشم ما.
همین طور ده ها نزدیکان 5 نفری محکوم شده به جرم عضویت در جماعت الدعوه و تبلیغ در صحن بنای دادگاه عالی با وجود آن که ماموران پلیس تلاش میکردند آنها را بیرون کنند، ناراضی بودن خود از حکم دادرسی دادگاه را بیان میکردند. نجم الدین مرادوف پدر نصرالدین مرادوف یکی از افراد زندانی شده در صحبت با رادیو آزادی گفت که فرزندش هیچ تلاشی برای سرنگونی دولت و یا تأسیس خلافت اسلامی در تاجیکستان را نداشته است.
یک بار نرفتند بگوان که از مسجد همه در مسجد چی میگفتند چی میگفتند کدام نصیحت میکردند بر ضد دولت یکم کار میکردند گفتند که اینا تروریست و اکستریمیست این خلی. بعد که اینا را کردن 4 ماه پیش این بعد معلوم شد که همین قانون بوده 2006 اینا از کجا میدونن که خیلی قانون هست. انا مردم فقط میگفتند که گوسوت 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 شانه مینای همون بنگی های الکشور میرفتن نصیحت میکردند در راه درست میدروردن این شاهدا هست.
بازداشت مرافعه و اعلان حکم زندانی شدن برخی از پیروان جماعت الدعوه و تبلیغ همچون یک گروه اسلامی نام برده میشود اکثری روحانی ها را نیز بی‌طرف نگذاشته است. محمود جان تورجانزاده ملقب به ایشان محمود جان در یک صحبتش به رادیو آزادی از این عملکرد مقامات امنیتی در برابر پیروان این جماعت اظهار نگرانی کرد و آن را راه حل مشکل مبارزه با توندگرایان در کشور ندانست و از پیروان جماعت تبلیغ به عنوان یک گروه آرام نام برد، اگرچه سلفی ها را گروه سرکش و تا اندازه خطرزا عنوان میکرد.
جریان تبلیغی اینا جماعت تبلیغشون میگن اصلا اینا سیاسی نبودن، اینها به جز دعوت دعوتی به توحید خدا و امر معروف و نهی از منکر و نصیحت و موعظه و مردم به اسلام دعوت کردن دیگه هدفی ندارن و دیگه کاری هم ندارن.
با این وجود مقامات انتظامی تاجیکستان از جماعت الدعوه و تبلیغ به عنوان گروه تروریستی و اکستریمیستی نام میبرند. مسئولان وزارت امور داخلی تاجیکستان میگویند هدف نهایی گروه مذهبی جماعت تبلیغ تأسیس خلافت اسلامی است و این امر با قانون اساسی کشور مغایرت دارد. کیومرث سیاتور رادیو آزادی دوشنبه.
محکومیت اعضای جمعه تبلیغ در دوشنبه که دادگاه آنها را به تبلیغ عقیده های ماجراجویی و همچنین در همکاری با حرکت اسلامی ازبکستان متهم کرده است.
زمینان زرنگیز و شنوانده عزیز، در پی یک عملیات دیگر صبح امروز وزارت کارهای داخلی تاجیکستان صبح امروز یک نفر از شهروند تاجیکستان کشته شد که به حرکت اسلامی ازبکستان یعنی به عضویت حرکت اسلامی ازبکستان گمان بردانسته می شود. محمد جان نرزیف ناظری کلانی سپارش های مخصوصا مهمی وزارت امور داخلی تاجیکستان در یک تماس تلفنی با رادیو آزادی جریان این عملیات را چنین توضیح کرد.
وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد که برای دستگیر و بی‌ضرر گردانیدن یکی از اعضایان فعال حرکت اسلامی ازبکستان در دهه ارباب خاتون ناحیه رودکی صبح 10 آگوست سال روان عملیات مخصوص گزارانده شد. در نتیجه این عملیات یکی از اعضایان فعال حرکت اسلامی ازبکستان یوسف شوکت اسرائیلوویچ سال تولدش 1977 زاده شهر اسفاره جماعت چورکوه کوچه سر استار که به کارمندان مقامات کارهای داخلی مقاومت مسلحانه نشان داد به هلاکت رسانده شد. از جای حادثه یک یراق آتشفشان اوتوماتی کلاشنیکوف مواد های ترکنده و مقدار زیاد ادبیات های تبلیغاتی اکستریمیستی گرفته شد. باید گفت که یوسف شوکت اسرائیلوویچ از سال 2006 در کافتکای بین الملل قرار داشته با ماده های 185 قسم 2 تشکیل واحد های مسلح غیر قانونی، 186 قسم 2 باندیتیسم، 187 قسم 2 تشکیل اتحادیه های جنایت پیشه و اشتراک در اتحادیه جنایتی عیبدار دانسته می شود.
آقای نظریف ذکر کرد که در رابطه با این قضیه پرونده جنایی افتتاح شده است، ولی او به دلیل نافتادن خلل در جریان تحقیق از ارائه جزئیات دیگر خودداری کرد. ضمن طبق اطلاع مقامات تفتیشاتی تاجیکستان از آغاز سال تا حالا 20 نفر با گمان عضویت و همکاری با حرکت اسلامی ازبکستان در تاجیکستان بازداشت شدند.
حرکت اسلامی ازبکستان از سوی برخی از کشورها همچون سازمان تروریستی در فهرست سازمانهای دهشت افکن داخل شده و فعالیت آن ممنوع می باشد.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و شنونده عزیز، در همین زمین یک گزارش داریم از سوغ. در سالهای جنگ شهروندی در شمال تاجیکستان نسبتاً آروم بود و در اونجا جای اسلحه به ویژه اسلحه غیر قانونی زیاد پهن نگردیده بود، اما بعداً از نوع شورش پلکونیک سرکش محمود خدایبردیف سلاح زیاد از انبارهای ارتش و امور داخلی ربوده شد. در یک نشستی که افسران نهادهای انتظامی ولایت سوغ اخیراً دایر نمودند، تاکید شد که دوام بیش از 10 سال گذشته سالانه در این استان تا 200 عدد اسلحه و مهمات جنگی مصادره می شود. تفصیلات را از خبرنگارمون در خوجند معصومی محمد رجب بشنوید.
کارمندان انتظامی با جمع آوردن سلاح های غیر قانونی از دست ساکنان در سال 1996 شروع کردند و هر ساله در شمال تاجیکستان حدود 200 عدد سلاح آتشفشان مصادره می کنند. رعوف یوسفوف سردار اداره امور داخلی سوغد میگوید سلاح های دریافت و از ساکنان مصادره کرده کارمندان انتظامی در هفت ماه سپری سال روان گوناگون تگمه بوده، در میان آنها سلاح های آتش فشان جنگی نیز هست. جنرال مایور یوسفوف می افزاید
از جمله 3 افتمان، 4 توفنگچه، 9 یراق آتششان میلش رهبست و 109 عدد یراق های آتششان توختمین دریافت و مصادره کرده شدند.
وی افزود قسمی زیادی سلاح مصادره گردیده شکاری بوده، آنها را ساکنان به خاطر صید حیوانات شکاری در خانه های خود نگه داشتند. جنرال یوسفوف همچنین گفت ساکنانی که سلاح های خود را به صورت اختیاری با آشکار ساختن نام و نسب و یا بدون آشکار سازی در اختیار کارمندان انتظامی میگذارند مورد هیچ گونه جوابگری قرار نمیگیرند. از این رو به گفته ایوی بیشتر خودی ساکنان اختیاراً سلاح هایشان را به اداره های کارهای داخلی سپردند. با گفته مسئولین مقامات انتظامی سوخت سلاح در دست اهالی تاجیکستان اساساً از سالهای جنگ داخلی شهروندی در این کشور در سالهای 1992-1997 باقی مانده است. آنها میگویند با وجود آن که جنگ شهروندی قسمت شمالی کشور را فرا نگرفت، افرادی از این منطقه هم به درگیری ها وارد گشتند و سلاح های جنگی به دست گرفتند و بعدی کنار رفتن از مبارزه های مسلحانه آن را در مخفیگاه گذاشتند. به احتمال قوی میگویند آنها تعدادی از آن سلاح ها هنوز هم در مخفیگاه ها نگهداری می شود و صاحبانشان از بی‌جرأتی یا سبب های دیگر از سپردن آن به دولت خودداری می کنند. طوری که افراد آگاه از جمله ساکنان خوجند میگویند در تیر ماه سال 1998 جنگیان پلکونیک محمود خدایبردیف سلاح خانه اداره امور داخلی ولایت را به غارت بردند و هنگام فرار به گمان غالب آن را با خود نبردند. با اشاره به این کارشناس نومان رجب زاده می افزاید
بعد اون که آنها شکست خوردن و در راه در هر جایی که می رفتن اون اراخ ها را پنهان نکردن و شاید برخی از این اراخ ها تا هنوز دسترس مقامات قدرتی نگشته باشند.
در رابطه به موضوع میرزا نعیم مرتضایف سردار ستاد اداره امور داخلی ولایت سوغد می گوید در حمله مسلحانه به قرارگاه مرزبانان تاجیک در اسفره در 3 سال پیش گروه حرکت اسلامی ازبکستان تعداد از سلاح و مهمات دیگری جنگی به دست آورده بودند. در همین حال به گفته مسئولین مقامات انتظامی سوغد تا کنون قسمت عمده سلاح های به غارت رفته از دست منصوبین گروه حرکت اسلامی ازبکستان در ولایت سوغد و از مخفیگاه ها در اسفره دریافت و مصادره گردیده، شماره از آنها تا حال دریافت نشده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
معرکه خلع سلاح در ولایت سوغد تاجیکستان.
مجله شانگوهی را ادامه میدهیم. در ایران یکی از رهبرانی مخالفین اعلام داشت که اعتراضگران بازداشت شده در محبسهای جمهوری اسلامی مورد تجاوز به ناموس و شکنجه قرار گرفتند. نامزد ناکام انتخابات ریاست جمهوری ایران مهدی کروبی در یک نامه رسمی نوشته است زن و مرد جوان در بازداشتگاه ها هدف زورآوری و خشونت قرار گرفته، برخی از آنها شدیداً مجروح شده اند.
این نامه رسمی در حال نشر شده است که یکی از رهبران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواستار بازداشت کروبی، میرحسین موسوی و دیگر چهره های سیاسی این کشور شده است که به گفته او دست به تبدلات مخملی زدند. مقامات دولتی ایران گفتند در جریان خشونت های پس از انتخاباتی نزدیک به 30 نفر کشته شدند، ولی حامیان حقوق انسان از تعداد بیشتری کشته شدگان خبر دادند. همزمان شماره بازداشت شدگان و وضعیت آنها دقیق نبوده است. صدها نفر در فهرست بی‌نشان شدگانند.
در حالی که از انتخابات پرزیدنتی 12 ایون ایران و پیروزی محمود احمدی نژاد در آن نزدیک به 2 ماه می گذرد، تلاش های سرکوب کردن ناراضیان از یک سو و کوشش های دفاع از مخالفان از سوی دیگر ادامه دارند. در این باره گزارش داریم که همکارمون سلیمی ایوبزاد آماده کرده است.
بهزاد مهاجر آخرین بار به نزدیکانش روز 15 ایون زنگ زد از میان ازدحام نمایشگران میدان آزادی. بعد قریب 40 روز از او خبری نشد. فقط هفته گذشته از خیشانش خواستند جسد او را شناسایی کنند. در باره سبب مرگ بهزاد خلاصه رسمی نیست، ولی پیوندانش میگویند پای تیر در سر سینه‌اش و خراش های در بدنش دیدند. خواهرزاده او نیما نامداری میگوید مرگ بهزاد به مثابه یک پیام سیاسی است.
رفتیم ایشون رو دفن بکنیم به ایدی 257 به استدهر رو هم رفتیم. اونجا شما بغبره خانم ندا آقا سلطان رو میبینید، سهراب عربی رو میبینید، دوستان دیگری که به همین سرنوشت دچار شدن رو میبینید. برداشت من این در سطح سیاسی موضوع واقعا اراده بوده که این اتفاق بیفته، حالا یا این اشخاص یا اشخاص دیگری کشته بشن، ولی آدم های کشته بشن تا یک پیامی به جامعه داده بشه که داستان این هست و جز این نیست. انتخابات همین نتیجه و تغییری هم نخواهد کرد.
با اعلان نتیجه های انتخابات 12 ایون در تهران و چند شهر دیگر تظاهرات آنهای سر زد که این نتیجه ها را دروغ می شمارند. نیروهای انتظامی تظاهرات را بی‌رحمانه سرکوب کردند. مقامات رسمی می گویند در این روند 30 نفر کشته و 100 نفر بازداشت شده است. اما حامیان حقوق بشر بر اینند که شماره کشته شدگان به مراتب بیشتر بوده، از هزاران نفر بازداشت شده نزدیک به 200 نفر در محبس ها باقی مانده اند. نامزد ناکام این انتخابات سیاستمدار اصلاح طلب میرحسین موسوی مقامات ایران را عیبدار کرد که در برابر بازداشت شدگان از شیوه های اصل میانگی شکنجه استفاده می کنند. نامزد دیگر ناکام مهدی کروبی در نامه‌اش بر روحانی و پرزیدنت سابق هاشمی رفسنجانی می نویسد چندین نفر از بازداشت شدگان شهادت دادند که بعضی از محبوسان زن و مردان نورس به طور وحشیانه دست زوری شده اند. نورسان از آشفتگی و ضربه روانی و جسمانی بیمارند. کروبی طلب کرده است که این رویدادها مورد تحقیق قرار گیرند. دیگران نیز به این دعوتها شریک شدند. دادستان کل علی دوری نجف آبادی گفته است دستور منع به محبسهای بیرون از تهران انتقال دادن بازداشت شدگان رعایت نگشته است و طلب کرده است آنهایی که در بدرفتاری با بازداشت شدگان مجرمند باید جزا گیرند. سردار پلیس تهران اسماعیل احمدی مقدم در این بیان اقرار کرد که بعضی از تظاهرگران در محبس کوه رزق لاتوکوب شده اند، اما مرگ برخی از آنها را نه به شکنجه ها که به بیماری سرایت کننده مربوط دانست که در این محبس پهن گشته است. هادی قایمی از معرکه بین المللی حقوق انسان در ایران به رادیو آزادی گفت دریافت اطلاع دقیق درباره بازداشت شدگان و وضع آنها، تعداد کشته شدگان و محل قتل آنها خیلی سخت است.
اونچه که کاملا واضح هست کشته شدگان فقط محدود به تهران نیستند، چیزی که دولت هیچ وقت در موردش صحبت نکرده. در شهرهای اصفهان، شیراز و کرمانشاه ما 100% مطمئن هستیم که کشته شده وجود داره و روی هم رفته. احتمال داره اون لیست های 100 تا 300 نفری هم که پخش شده کاملا موثق باشه.
در سامانه های اینترنتی تعداد عمومی کشته شدگان 365 نفر نامیده شده است. منبع این شماره معلوم نیست، اما آن از طرف افراد سرشناس ایران تذکر می‌یابد. علیرضا بهشتی مشاور ارشد موسوی که به تحقیق حبس و قتل‌ها مشغول است میگوید ارقام و عدد تخمینی را در اینترنت دیده است، ولی او این شماره ها را تصدیق یا رد نکرد. روحانی سرشناس محسن کدیور نیز در نطقش در ایالات متحده همین ارقام را نامبر کرد.
اما تعدادشان 60 نفر و 90 نفر هم نیست. آمار به نزدیک 360 نفر میرسد. سردخانه های تهران هنوز خالی نشده است، چرا که اگر جنازه ها تحویل داده میشد همان روزهای اول شورش میشد، لذا گذاشتن به تدریج جنازه ها را تحویل میدهند.
سازمان عفو بین الملل میگوید مقامات ایران تمام چاره ها را کاربس کردند، از جمله ترساندن خیش و تبار قربانیان و منع برگزاری رسم سوگواری و غیره تا سرعت افشای اطلاع را کاهش دهند. دروی ریدایک نماینده این سازمان میگوید تا حال نام و مشخصات 53 کشته شده را گردآوری کرده است. برخی از نهادهای حقوق انسان به مانند فدراسیون بین المللی حقوق انسان در پاریس از سازمان ملل متحد دعوت کرده است هیئتی را برای آموزش ابزا به ایران بفرستد.
شنونده عزیز، شکلی کتبی این همه گزارش و مطالب را از سامانه رادیو آزادی دریافت و نظر و اندیشه های خود را نیز ارسال نمایید و حالا بیایید از همکارمان مسئول وبسایت رادیو آزادی افراسیاب سلطان بشنویم که امروز شنونده و خواننده عزیزی ما به کدام موضوع سامانه بیشتر توجه کردند.
یکی از مطالب سربحث صفحه اینترنتی طی روزهای اخیر پیشنهاد رئیس مرکز فرهنگی تاجیکان شهر الماتا بکپولوت توشپولودوف درباره تأسیس یک صندوق یاری مالی به فرهنگیان تاجیک میباشد. اکثر خوانندگان از این دعوت استقبال کرده اند. یکی از این خواننده ها در بحثگاه موضوع نوشته است که دانشمندان باید شرایط خوب اقتصادی داشته باشند تا که به فعالیت فرهنگی و خدمت ملت و وطن مشغول شوند. طالب نوشته است که بسیار پیشنهاد خوب است و این گونه صندوق را ما باید بر وقت‌تر، تقریبا 20 سال قبل در روزهایی که فرهنگیان ملت به یک بردن آن محتاج بودند تأسیس می‌دادیم. دولت از قرغان‌تپه بر این نظر است که برای این صندوق از خزینه حکومت تاجیکستان که مال مردم است مبلغ جدا کرده شود. یک چند خواننده از جمله مسعود از دوشنبه و حلیمه از اروپا نوشتند که آماده‌اند با تأسیس این صندوق به آن پول ارسال کنند. سوربون می نویسد که صندوق یاری باید به زیایان کمک کند که در حقیقت به کمک نیاز دارند. یک نفر دیگر جواب نوشته است که بهتر است در زمینه این صندوق یک شورای با نفوذ تأسیس شود و برای رسانیدن کمک به فرهنگیان نیازمند تصمیم بگیرد. مهمان این بحث را خاتمه داده نوشته است کشوری که در آن دانشمندان زندگی خوب ندارند هیچگاه موفق نخواهد شد. شنوندگان گرامی، اگر شما هم در این موضوع اندیشه و گفتنی دارید می توانید در سامانه ما با نشانی www.azadi.tg ابراز کنید.
تشکر از همکارم افراسیاب سلطان و هم از شما شنونده عزیز که تا این لحظه برنامه همراهی ما هستید. در ادامه برنامه هم یک سلسله گزارش های دیگری تحلیلی و شنیدنی رو از همکاران آزادی راجع به مسائل تاجیکستان و جهان خواهید شنید. اما حالا نیمه اولی مجله خبری رادیوی آزادی رو جمع بس میکنیم و یک ترانه میشنویم.
بله، اما قبلن
شنور دیدگان ما شون مزی آسمان ما زی جسم من چو جانی ما مروی مهربان ما شنور دیدگان ما شون مزی آسمان ما جانی ما مروی مهربان ما
خبری رو از برنامه های تاجیکی رادیویی آزادی میشنوید. امروز دوشنبه 10 آگوست سال 2009 میلادی و در این ساعت برنامه هم شما رو من زرنگزی نوروز شو از پراگ
و من عبدالقیوم قیوم‌زاد از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه همراه میکنیم. حالا یک نگاهی کوتاه به سرخطی گزارش هایی که در نیم ساعت دیگری برنامه تقدیم میشوند.
سال روسیه با رهبری ولادیمیر پوتین.
تاب ناوردن یک خط کننده و بناکامی و خودکشی او در بدخشان تاجیکستان.
19 سال چالش ها و جدایی ها، سالگرد حزب دموکراتی پراکنده تاجیکستان.
و خسارات مالی رسیده در پی بستن مرزهای ناحیه پنجکین با سمرقند ازبکستان.
یک 10 ساله قادر به تغییر چی چیزهایی که نیست. 10 سال پیش در همین هفته روسیه کشوری پریشان بود با رئیس جمهوری در حال مرگ و با اقتصادی نیمجان. رهبران منطقوی آن به طور افزاینده و آشکار سیاستهای جدای خواهی از روسیه را پیش کرده بودند و دومه دولتی پراکنده هم به راه برآمد از بن‌بست بود.
در آن 10 سال پیش جهان و روسیه پای نبردند که چی رئیس جمهور بوریس یلسین را 9 آگوست سال 1999 اگنت سابق کگبی ولادیمیر پوتین ناشناخته و رنگ پریده را به حیث نخست وزیرش معرفی کرد. اما این فرد ناشناس به اندازه تغییر کرد که حالا در روسیه به قبل مثل بود پرستشش میکنند و هر کار و سخنی او امروز در سرخط رسانه های دولتی روسیه و مورد توجه اکثر ساکنان این کشور قرار دارد. طاهر سفر از رادیوی آزادی گزارش میدهد.
بوریس یلسین پوتین 46 ساله را نه تنها نخست وزیر انتخاب کرد، بلکه از این هم فراتر رفت و او را وارث دلخواه خود اعلام نمود. در جامعه شخصیت سالاری روسیه این اعلام یلسین یک فالی بد بود. ولادیمیر استپاشین نخست وزیر روسیه که او را ولادیمیر پوتین عوض کرد، بعدی ترکی مقامش گفت با پوتین تنها و تنها برار می‌خواهد، زیرا دیگر او همه چیز را خودش دارد. گفته های ولادیمیر استپاشین را واقعا پیغمبرانه می دانند، چون بعدی 10 سال ولادیمیر پوتین از مقام رئیس جمهور به کرسی نخست وزیر برگشت و در این 10 سال خود را به حیث رهبری بی عیب و درستکاری روسیه نشان داد که قدرتمندتر می شود. ولادیمیر پوتین در اول مردی شرمگین به نظر می رسید که به خود اعتماد ندارد. او حتی ضمن صحبت با خبرنگاران به چشم مصاحبش نمی نگریست. برعکس حاضر که چون سیاستمداری صاحب اطمینان و قادر به نظارت هر وضع ظاهر می شود. ولادیمیر پوتین با گرفتن لجام دولت یک بسته مشکلات را هم میراث گرفت. اقتصاد نیمجان و قرضهای تابناگوش روسیه و گروه های تندروان از چچنستان سرکش را که به داغستان حمله بردند. بعد از این ترکش‌های وحشتناک پرقربانی در روسیه از جمله در ولگادونسک به وقوع پیوسته 300 نفر را کشت. حکومت در این حمله ها جدای خواهان چچن را متهم کرد و بعدی 3 سال ختم جنگ در قفقاز 1 اکتبر سال 1999 نیروهای روسیه دیگر بار به چچنستان وارد شدند. در یک ماه اول جنگ ولادیمیر پوتین نشانه های قاطعیت و شخصی تصمیم گیری را نشان داد و بعداً این اسلوب را خاصی خود کرد. اندیشه ها دایر به حکمرانی پوتین و میراث گرفته او از زمان بی‌بندوباری یلسین مخالفند. طرفداران پوتین میگویند روسیه در ورطه پراکندگی بود و باید لجام ثروتمندان مفتخوره به مثل بوریس بریزوفسکی و ولادیمیر گوسینسکی گرفته میشد که پوتین این را کرد. از سوی دیگر منتقدان کرمل از جمله تحلیلگر روس دمیتری اریشکین میگوید روسیه بعد تنزل اقتصادی در سال 1999 رو به نشونما آورد و زمینه ها برای نظام دموکراتیو و جامعه باز گذاشته شدند، چیزی که بعد ولادیمیر پوتین اون را سرپوش گذاشت.
قسمان در زمینه درک خودش از افکار عموم و قسمان با استفاده از قیمت های بلند نفت و یک نظام محدودی را تأسیس داد که قادر به رسیدگی به مشکلات موثر نیست. می توان گفت که وای روسیه را در ایام پرواز اقتصادی و دموکراتی اش به دست گرفت و به مقام یک قدرت کم اهمیت آمریکای لاتین رسان که آینده ندارد.
общем-то, мало перспектив впереди.
Владимир Путин همچنین قدرت سیاسی زیادی را به دست خود گرفت و شاخه‌های قانون‌گذار و دادگاه و مقامات منطقه‌ای را از صاحب اختیاری محروم نمود. سازمان‌های غیر حکومتی روسیه هم به قول از دست او به داد آمدند و مطبوعات ملی به دست حکومت و یا بلیگوی آن تبدیل شدند. بدون شبهه پوتین باید به نفت تشکر گوید که قیمت بلند آن موقعش را مستحکم‌تر کرد. ادوارد لوکاس از مجله معتبر اکونومیست که سالها در روسیه کار کرده است، اکثر دستاوردهای پوتین را در خوش اقبالیش می‌داند.
من همیشه این سوال را می‌گذارم: اگر پوتین قیمت نفت در زمان یلتسین را می‌داشت، چگونه به نظر می‌رسید؟ و اگر یلتسین نرخ نفت در زمان پوتین را می‌داشت، چگونه به نظر
می‌آمد؟
با گفته بعضی از صاحب نظران، پوتین نتوانسته است با استفاده از ثروت‌های عظیم نفتی به رشد منظم اقتصادی در روسیه دست یابد. در یک نظرخواهی لوادا، یک سازمان مستقل روسیه، اکثریت گفتند که با وجود حمایتشان از شخصیت ولادیمیر پوتین، آنها باور دارند که شکاف اجتماعی میان فقیران و ثروتمندان در روسیه نظر به زمان یلتسین بزرگتر شده است. دیگر اینکه محبوبیت او را که در روسیه نه کمتر از 60 تا 70 درصد میباشد، در مدیحه‌های رسانه‌های روسیه می دانند که در هر فرصت مساعد ولادیمیر پوتین را تعریف و تحسین می کنند. دمیتری اریشکن، تحلیلگری روس، می گوید
ریتینگ پوتین قسمت ریتینگ ناامیدی از زیرا دیگر به کسی باوری نمانده است. ما به ساختارها اعتماد نداریم. ما به دادگاه اعتماد نداریم. ما به انتخابات ها اعتماد نداریم. در این حالت تنها یک شخصیت میماند که امیدهای خود را به آن ببندیم و این ولادیمیر ولادیمیروویچ پوتین است.
ده سال پوتین در سری قدرت.
شنواندگان عزیز، این قسمتی برنامه را با موضوع های تاجکستان ادامه می دهیم که این شب و روز، چون اکثر دیگر کشورها در اینجا امتحانات ورود به دانشگاه های عالی ادامه دارند، امتحاناتی که برای اکثر جوانان سرنوشت ساز است.
بله، واقعا سرنوشت ساز. در بدخشان تاجیکستان در همین شب و روز یک جوان دختری داوطلب بعد از ناکام شدن در امتحانات داخل شوی با قصد خودکشی خود را به دریا پرتافته است. همکاری ما در بدخشان میرزا جلال شاهجمال این حادثه را تحقیق کرد و حالا تفصیلات را از گزارش او میشنویم.
فرزانه قشقور و 18 ساله سوکن دیای بار جنگل نوی روشقله در روز رفشن خود را از کپروک نزد مالشون پرتفته به آب غرق کرد. حادثه خودکشی پس از یک روز ناکامی فرزانه در امتحان قبول در رشته اقتصاد دانشگاه دولتی خورغ به وقوع پیوست. با گفته خیش و تبور و همدیگون، این دخترچه جوان شفق به اندازه دانشجو شدن داشته، نتیجه امتحان باعث برانگیختن اس بی دولتی و ناامیدی از آینده و دامن زدن استروب روی و دست به خودکشی زده نشده است. با گفته یوار دوستون نوی روشقله سلام شود اولشویف، در رابطه با این حادثه خودکشی و آوازه در اطراف آن پرونده جنایی بو شده سبب اوی حادثه تحقیق می شوند. اما اویو پیامد امتحان قبول به مکاتب عالی، مشکلات و ناکامی او در آن تا کدام درجه می توانند به خودکشی تحریک دهند. با گفته سردارбеک زارабеков، رشوت ستانی در مکاتب عالی جمهوری با یک درد درمانه شونده جامعه تبدیل شده، دانشگاه خورغ از این میان استثنا نمی باشد. وی گفت که اگر چند افراد خیلی کم در رابطه با رشوت ستانی در دانشگاه اوی کشور بازداشت شدند، اما این ارقام وضع واقعی را بازگو نمی کنند.
کسالی که تو خود کل اول بدخشان رسیده است و امروز در بدخشان این چیزی کرده می شود، چون که در تمام کار، در تمام کردار، در رفتار خلق، اما پول گفته دیوانه شده است.
با فکر کارشناس شمس‌الدین شورامت‌اللهیف، حادثه‌ای در برخی از موارد در ورقه اعلام نتیجه امتحانات به جای سزاورتر صاحب شدن داوطلبان دانششان پست ولی در مقام پایین‌تر قرار گرفتن و یا از فهرست داخل شونده و بیرون ماندن داوطلبان دانش خوب داشته، چنین احساسات را برمی‌انگیزد که اعمال زشت رشوت‌ستانی گذشت به خاطر پشت زور و یا منسوبیت از روی خویشاوندی هنوز زنده هستند. وی گفت
در دانشگاه امین چی می‌شود، یعنی گذشت میشود برای بعضی آدمانی که یا پول دادند یا خاطر یا چیزی دیگر دارند، یعنی تقوا دارند، چه خیلی که امروز در جمهوری نستلو چی میشود استفاده میشود.
پوشنبه اشور محمدوف ساکن دی روشال و نوی روشال میگوید که برایش احساس زیر تاثیر ناکامی در امتحان قبول کوششی دست به خودکشی زدن آشنا است. در عریضه خیش به عنوان مدیریت دانشگاه و از عدم رعایت ترتیب در فعالیت کور کمیسیه قبول از او را نگرانی کرده نوشته است که در رشته زبان آلمانی از 20 داوطلب در انشا نویسی 7 کس با اوی دو گرفته از سبقت بیرون شدند و در روی خط تنها افرادی باقی ماندند که به شماره داخل شونده او برابر بودند، ولی در سنجش اخیر افرادی با غیر قناعت بخش گرفته از نو شامل روی خط داوطلبان گردیدند و دخترش که در این شو نتیجه خوب نشان داده است اکنون در روی خط در قطار اخرین و جو گرفته باعث استروب روی بسنجش عذر شده است. اما به گفته ژورنالیست لیلا نفرشوی وضعیت مول دور نیست که در مرگ داوطلبان فرزانه ناکام عامل های اجتماعی اقتصادی نقش اساسی داشتند، اما خود تلقین کنی و فشار روانی که از احساس بی‌عدالتی و ناباوری با آینده حاصل شده است این تصمیم را تیزانده باشد. با گفته شاعر انور اندرابی بیرون مولوی اخیرا به وضعیت دادشگاه خوران نیز تاثیر داشته است و گفت که گرچند وضعیت نسبت سال قبلی به مراتب بهتر شده است، اما علت این است که یگانه دانشگاه در منطقه نمیتواند نیاز خواهشمندان زیاد تحصیل را که بنابر نبود شرایط امکان تحصیل در مکاتب عالی کشور در دیگر مناطق را ندارند برآورده سازد. و افزود
در بدخشان ما فقط یک دانشگاه است، اما طلبات به خواندن بیشتر شده. امروز میبینیم اینا در فاکولته زبانهای خارجی که فقط 20 نفر قبول میکنند، سپاریدن قریب 200 نفر.
با گفته والدین داوطلبان در ذهن مردم چنین عقیده تو رفت ریشه میداند که به مکاتب عالی کشور و ویژه در مرکز جمهوری بدون پرداخت رشوت داخل شدن قریب که غیر امکان میباشد و از این رو بیشتر داوطلبان در بدخشان روی آوردن به استانه دانشگاه خورغ رو یگانه چاره صاحب علم و هنر شدنی فرزندانش را میشمارند. میرزا جلال شاهجمال، رادیو آزادی، خورغ.
خودکشی به ویژه میان نسل جوان و به خصوص در منطقه های دوردست کشور مایه نگرانی جامعه تاجیکستان شده است. طبق آمارهای وزارت امور داخلی این کشور تنها در 3 ماه اول سال جاری نزدیک 150 نفر با راه خودکشی رشته عمر خود را بریده اند. روانشناسان می گویند غالبا نبودی اراده قوی و ناباوری به خود و توانایی خود آنها را به این راه می برد. از سوی دیگر عدم خدمات روانشناسی در کشور باعث افزایش تعداد خودکشان شده است.
بله، و اما به هر صورت با وجود هر مشکلی که پیش نیاید روانشناسان میگویند شخص باید قبل از همه به زندگی خوشبین باشد و برای راه یافتن اندیشه های منفی در تفکرش مقابلیت کند و هرگز مشکلش را در خود نگاه ندارد. یعنی توسط اندیشه های مثبت و انتخاب راه مثبت انسان قادر است به خود کمک کند.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابیش ها.
آزادی در ستیلیت.
مجله شمگوهی 10 آگوست را از آزادی می شنوید و شنونده عزیز، 19 سال قبل در همین روز نخستین حزب مخالف تاجیکستان حزب دموکرات به فعالیت شروع کرد. سال 1990 در این روز اولین جلسه این حزب در دوشنبه برگزار و نخستین رهبرش شادمان یوسفی انتخاب شد. اما تاریخ این حزب گواهی می دهد که همیشه در داخلش گروه های گوناگون و جناح‌های مختلف عمل می کردند و این باعثی به ضعیف شدن حزب دموکرات شد.
بله، ولی بعد از سازشنامه سال 1997 ماه آگوست حزب دموکرات از دیگر فعال شد و این بار تحت سروری فرمانده سابق نیروهای مخالفین محمد روزی اسکندرف. بعد از زندانی شدن محمد روزی اسکندرف حزب دموکرات دوباره و این بار 3 تقسیم شد: جناح اسکندرف، جناح سید جعفر عثمانوف و جناح مسعود صابیروف که وزارت عدلیه این کشور آخرینش را رسما همچون حزب دموکرات
میشناسد. اما کارشناسان میگن این همه جناح بازی و اختلافات داخلی حزبی را در نهایت منجر به آن شد که حزب مذکور نفوذ و تاثیر قبلیش را از دست داده در گرداب تنها همین جنجال های رهبرانش محدود شد. در یک گفتگوی اختصاصی با ابراهیم عثمان دانشمند تاجیک همکار ما فرهاد میلاد از او پرسید که جناح های نو حزب دموکرات را چگونه میشود شناخت.
پس از واقعی که به رهبری حزب آمد، محمد روزی اسکندرف آمد، تلاش های داخل حزبی شروع شد که من بعضی آنها را راستیاب درک نمی کنم، زیرا این آدم هایی که دعوا در این حزب دارند آنها اصلا در پلتفرم دوشنبگی بودند. پلتفرم دوشنبگی به طور عمومی از بین رفته است. مجلس مؤسسان داشتن یا نه، من از مطبوعات هیچ خل مطالب نخوندم، یگان حجتی ندیدم. برای من بسیار دشوار از گفتن اون که در سال 2000 یا بعد 2000 حزب دموکرات از نو جلوه رو متحد کرده باشد و به یک صف رفته باشد. شخصایی بودند در سال 95 و 99 هم که ظاهرا در سوالات آنها گفتند دشوار بود که آنها در کدام قنات هستند. مثلا رحمتی اسدین صاحب نظرف اصلا گویا به حزب با قنات دوشندگی تعلق می گرفت، ولی وقتی که او را به وظیفه جانشینی رئیس کمیته انداز پیشنهاد کردند از نام حزب دموکرات پیشنهاد شد و از نام حزب دموکرات پلتفرم الماتو پیشنهاد شد.
پویا حزب دموکرات تاجیکستان در میدان سیاسی کشور چی نقش داشت و اگر تصویری از آن ضرور باشد شما چی میگفتید؟
واقعا در بیداری سیاسی مردم ما در زمان پراکنده شوی اتحاد شوروی و نو شروع شدن دولت صاحب استقلال، دو نیرو پیش از همه رستاخیز و بعد حزب دموکرات بسیار نقش برازنده داشتند. لیکن بعضن فکر میکنم که حزب دموکرات در اون شب و روز از حزب دموکرات دیده به حزب ضد کمونیست بیشتر ماننده داشت. شعار ضد کمونیستی بود، مقصد دموکراسی نسبتاً ساده تر به نظر شد. من مثلا اظهارات دو استاد بزرگ را در انجمن حزب کمونیست تاجیکستان در نظر دارم که از نام حزب دموکرات برآمده اولتیماتوم میگذاشتند، یک حزب به حزب دیگر اولتیماتوم گذاشتنش این علاقه دموکراسی نیست خودش به خودش.
روزنامه عدالت را چی گونه بها می دهید که در سرگاه آزادی بیان در تاجیکستان می ایستاد؟
روزنامه‌ای که رحمتی امام نظر کار می‌گرداند، روزنامه عدالت و روزنامه حزب دموکراتی تاجیکستان بود. واقعا یک سخن نو در ژورنالیستیکای دوره نو بود، در آغاز این دوره نو قرار می‌گرفت. پروپاگاندای حزب دموکرات دوام بیداری فکری اینتلیجنسی تاجیک بعد به قدرت رسیدن گورباچوف است. من زیادتر از این چیز را در تبلیغ آنها در سال‌های 92 تا شروع جنگ شهروندی ندیدم. به این طرف شب برای خودم می‌دونم که این طرفش از شروع زمان جنگ شهروندی اینها بیشتر به تلاش بین خودی شغل دارند.
چرا امروز حزب دموکراتی تاجیکستان باز پراکنده است؟ به نظرتان نقش کدام عوامل بیشتر است؟
گمان میکنم که در این حالت تقریبا همون حالت به نظر میرسد که به سری حزب سوسیالیست تاجیکستان آمده است. رهبری رسمی امروزه این حزب صابیروف اصلا از پیوندان و پیروان استاد بازار صابیر است و استاد صابیر به پلتفرم الماتویی حزب شریک نشده بود. پس صابیروف اگر همراه برادرش رفته باشد، پس در این پلتفرم و در این حزب بودنش من چندان دقیق احساس نمیکنم. باز میگم شاید عامل های منصب خواهی در داخل اکثریت حزب های تاجیکستان بسیار واضح به نظر میرسد، شاید این هم یکی از همین خواه است و شاید جای خالی شده محمد روزی را جای خورشه به آن معنی که او که در حبس است قرار دادند که شاید ما رئیسی عمل کننده داشته باشند، شاید به همین معنی تلاش ها کردند و معاون اولی حزب ولی به فکرم که به حزب محمد روزی تعلق دارند شاید در این مسئله سال کوتاه دستی کردند، شاید کلویش های در بین خود راهبریتشان با وجود آمد. به هر حال عاملی داخلی حزبی هم هست و عاملی بیرون از حزب هم موجود است. این حالت
حزب دموکراتی تاجیکستان اولین حزب مخالف حکومت تاجیکستان را یک حزب قوی هم ارزیابی میکنند. آیا در پراکنده شویش طور جناحی اسکندروف دعوا دارد نقش حکومت نیز هست؟
اولش این که اصطلاح قوی اینجا به معنای نسبی آمدنش در کار است، زیرا که از وقتی که حزب نهضت اسلام ثبت شد حزب دموکرات در پهلوی حزب نهضت اسلام قرار داشت و تصمیم گیرنده این حزب نبود. در تمام جریان دیگری سیاسی و نظامی و همش هم تصمیم گیرنده این حزب نبود، این حزب همراه بود، تصمیم گیرنده حزب دیگر و شخصیت های دیگر بودند. اکنون عامل های بیرونی این از هر طرف سراغ کردن ممکن، از آدم هایی که با اونها رهبریت این حزب نزدیکی دارند، از آدم هایی که با اونها رهبریت این حزب مخالفت دارند، از حزب های دیگری که در اینجا است، شاید حتی قوه های تاجیکستانی و بیرون از تاجیکستانی هم هستند که هوسمند باشند که رهبریت حزب حالت حزب همین خل باشند.
با تشکر از ابراهیم موسمان تحلیلگر تاجیکی با رادیوی آزادی راجع به حزب دموکرات صحبت میکرد. میگذاریم به موضوع دیگری صحبتمون. در پی بسته شدن مرز میان پنجکنت و سمرقند در شش ماه اول سال جاری اقتصاد ناحیه 5 میلیون سومانی خسارت دیده است. جانب ازبکستان توسط این نقطه مرزی روای شهروندان را به طور یکجانبه مسدود کرده گذرانیدن مال و کالا را اجازه نمیداده است.
ضمناً توسط این گذرگاه مرزی بیشتر محصولات غذایی و برای کارخانه طلای این ناحیه مواد خام وارد کرده میشد. همکار ما در وادی زرافشان شاهین روشن با تفصیلات بیشتر از شهر پنجکند گزارش میدهد.
با علت یک جانبه بسته بودن گذرگاه گمرک جرتپه از جانب ازبکستان، از حساب واردات و صادرات نسبت به همین دوره سال گذشته بیش از 5 میلیون سومانی زیان مالی دیدند. اسرافیل اسماعیلوف سردار گمرک منطقه زرافشان گفت نامه های رسمی که آنها به مات گمرک جانب ازبکستان آید به منع یک جانبه صادرات واردات مواد گوناگون و بسته بودن سرحد ارسال داشتند تا به این روز بدون پاسخ ماندند و افسود این حالت یک مشکل را در عبور و مرور شهروندان تاجیکستان و انتقال مال و مواد از دو جانب ایجاد نموده است و بر اثر این عملیات گفتگو نسبت همین دوره سال گذشته اجرایش نقشه گردش عمومی مال بیش از 5 میلیون سومانی کاهش یافته است. تاجران ناحیه پنجکند میگویند آنها تجارت مشترک را با همدیانان خود در شهر سمرقند بنابر بسته بودن سرحد و مناسبت بد کارمندان گمرک ازبکستان قطع نمودند. اگرچه میگویند آنها در تجارت از هر دو جانب زیان شدید میبینند ولی علاج دیگری را نداشتند. بختیار کریموف یک تن از تاجران پنجکندی در این بابت میگوید
وقت از اون که تموجنه ازبکستان یالا بود ما بور می بردیم این طرف و اون طرف بور می آوریم مثلا خوله می بردیم چینی بور می بردیم و اون طرف خروکه پروژوکه می آوریم خیلی سودمون نرست بود. بعد از اون که روح روک بستن عموماً نرستیم اون طرف نمی مونن تموجنه ازبکستان داشته بسیار از آمده حتی مردم بر گفتنید که ازبکستان می ترسن که نمیرم و تموجنه که ازبکستان از آمده
هست. این در حال است که به قول اسرافیل اسماعیلوف سردار گمرک منطقه زرافشان بنابر دو سال باز بسته بودن سرحد از جانب ازبکستان تنها در سال گذشته از حساب گردش عمومی مال در منطقه بیش از 20 میلیون دلار آمریکایی کاهش یافته است و تا آخر سال روان افسوده در حال باز نشدن سرحد از جانب ازبکستان این نشان داد تا به یک مرتبه می تواند افزایش یابد و جانب ازبکستان نیز از این حساب زیان شدید مالی خواهد دید. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکند.
خساراتی رسیده به اقتصاد ناحیه پنجکند در پی بسته شدن مرز میان این ناحیه با ولایت سمرقند ازبکستان، اما در کشوری هم دیگری هم مرز تاجیکستان قزاقستان هشت روز این جانب مقامات به دو شهروند تاجیک امکانی بازگشت به خانه هایشان را نمیدهند. به قول خبرنگار بخش تاجیکی رادیوی آزادی در الماتو نصیب جان امانی، سبب بازداشت شهروندان تاجیکستان دو ماشین جیپ است که تاجیکان بعد از زحمت در روسیه با خود میخواهند به وطن ببرند.
دو شهروند تاجیکستان سهراب حاجی ماتوف زاده ناحیه اش و فرهاد اشرف زاده ناحیه ورزاب را هینه از روسیه به تاجیکستان آوردن ماشین های شخصی کارمندان گمرک قزاقستان بازداشت کردند و 8 روز است که آنان را اجازه نمی دهند که سفرشان را به تاجیکستان ادامه دهند. سهراب در صحبه تلفنی با رادیو آزادی دوشنبه 10 آگوست گفت که بازداشت آنان در گمرک مرزی یلمه صورت گرفت و کارمندان گمرک او فرهاد را با ماشینشان 200 کیلومتر درون طریق قزاقستان به مرکز ولایت قزاقستان جنوبی بردند تا بازرسی ماشین ها را در آنجا ادامه دهند. به گفته سهراب کارمندان گمرک به نهاد مربوطه روسیه درخواست دادند که تا آنها معین سازند که ماشین ها در بازجویی قرار دارند یا نه و به آنان جواب رسیده است که ماشین ها مال دزدی نیستند. بعد کارمندان گمرک خود ماشین ها را بازرسی کردند و چیز غیر قانونی پیدا نکردند. با وجود همه این بازداشت مهاجران تاجیک و ماشین های آنان در چیمکند ادامه دارد و سهراب نمی داند که این سرگردانی های آنها کی انجام می یابد.
همه ماشین خوب است، دزدی هم نیست، اکسپیکتیر هم کردن، همه مال کوز هم نیست، ماشین نواز خوب است. اونا با اینترپول هم دارن، اینه اطویر از اینترپول هم اومد که ماشین خوب است. اکران نگن که باید از اینترپول سفرکه باید دارن. ما همگه 8 روز از اینجا به اینجا رو میره. جوابی درست نمیدیم.
ولی در همین حال جسلن اصیلبیکوف سرور اداره مبارزه با قاچاق ریاست نظارت گمرک ولایت قزاقستان جنوبی در صحبت با رادیو آزادی دوشنبه 10 آگوست گفت که آنها طبق سپارش کمیته همه ماشین ها را باید از نظارت گمرک بگذرانند و بعد انجام بازرسی ها ماشین هایشان را خواهند داد.
Сейчас я жду экспертизы заключения.
и ответ Центрфора. Без проблем, все это завтра получим, все отдадим, отправим.
آقای اصیلبکوف گفت که الان وای خلاصه بازرسی و همچنین پاسخ اینترپول را انتظار است و بدون مشکلات اگر امروز یا فردا نتیجه بازرسی و پاسخ اینترپول برایشان برسد، مهاجران تاجیک ماشینشان را خواهند گرفت و آنها راهشان را دوام خواهند داد. در همین حال سهراب چندان باور ندارد که در این یک دو روز گمان است مشکلشان حل گردد، زیرا چند روز است که کارمندان گمرک وعده فردا و پس فردا می‌دهند.
برای ما گفتن که روز دوشنبه 100% با قزاقستان نمی‌بره. اینو گفتن که باید فردا. پس ما فکر می‌کنم که فردا می‌رنگی پس فردا.
سهراب میگد که قبلا نیز از روسیه ماشین خریده به تاجیکستان آوردن چندان آسان نبود، ولی هیچ گمان نداشت که ماشین‌های به عوض کاری پرمشقت مهاجری خریده‌شان را 8 روز بازرسی می‌کنند و تا این مدت آنان در این شهر بیگانه به جز آن که مبلغ زیاد مصرف کردند، باز مشکلات زیادی را پس سر کرده ایستادند و از آن اصرار نگرانی می‌کند که در این زمان فراگیری فناوری‌های نوین و اطلاعات برای معین کردن مشخصات ماشین‌ها همین قدر وقت زیاد صرف گردد و آنها را در قزاقستان چنین سرسان و سرگردان کنند. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، آلماتی.
تفتیش به پایان ماشین‌های شهروندان تاجیکستان در قزاقستان.
جهان ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای ورزشی تاجیکستان و جهان، شام پنجشنبه و صبح جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
و شنونده عزیز، چنان از آگاهی ما هم پی بردید، طبق معمول در این قسمتی برنامه شما را به شنیدن اخباری ورزشی دعوت میکنیم. حالا همکار ما نرزالله لطیف درباره نتایج مسابقه قهرمانی ششکه تاجیکستان گزارش میدهد.
در مسابقه قهرمانی تاجیکستان اوید به ششکه در شهر اسفره ولایت سوخت، حدود 60 ورزشکار از مناطق مختلف کشور برای دریافت عنوان قهرمانی بین کودکان و نورسان، جوانان و بزرگسالان مبارزه بردند. در گروه ششکه بازان خردسال بین دختران فریزه غفور و از شهر اسفره و بین پسران محمد نورعلی و دوشنبگی غالب شدند. در گروه دختران تا 14 ساله فیروزه سعیدوا از ناحیه همدانی ولایت ختلان و بین پسران ششکباز دوشنبه علی شری مومین جایهای اول را کسب کردند. سبقت دختران تا 20 ساله با پیروزی دلبر نوریدینوی اسفرگی خاتمه یافت. همشهری او جلال الدین اسلانوف بین جوانان غلبه کرد. در سبقت بزرگ سالان نیز بین زنان ششکباز شهری اسفره گلخان الدیرو با مدال طلا مکافاتانیده شد. در سبقت مردان باشد استاد ورزش اتحاد شوروی جانیبک سفروی 54 ساله مربی مکتب مخصوص شاهمات و ششکه شهر دوشنبه به عنوان قهرمانی دست یافت. وی به رادیوی آزادی گفت 33 سال این جانب به ششکبازی مشغول است و برای 14مین بار قهرمان ششکه تاجیکستان شده است، ولی ششکبازی پرتجربه جانیبک سفرف از آن اظهار نگرانی کرد که به این نوع معمولی ورزش سالهای اخیر مسئولین ساحه خیلی کم توجه ظاهر می کنند.
بغل از چندانز شهر جمعه چندانز جمهوری دیگر مسابقه نیست تماما. مسابقه استوری می بیاد نظام نما یکون کس کار ندارد. چندانز جهان می بیاد نظام نما یک کس کار ندارد. این سال چندانز استور در استقل بود شود نظر به ایچ کس اهمیت هم نمیدهد.
در مسابقه قهرمانی تاجیکستان در حساب دسته ای ششکبازان شهر دوشنبه مقام اول را کسب کردند. دسته میزبان اسفره در جای دوم قرار گرفت. دسته ولایت ختلان سوم شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز و ارجمند، با این گزارش بخش اول مجله شامگاهی ما در همینجا خاتمه یافت. من عبدالقیوم قیومزاد با اتفاق همکارم زرنگیز نوروزشاه تا یک ساعت در خدمت شما بودیم و از همراهیتان نهایت سپاسگزاریم.
حالا ساعت در شهر دوشنبه 7:58 دقیقه و در پراگ 4:58. ساعت 8 رسو به وقت دوشنبه خبرهای تازه و سپس برنامه های آینده ساز و چشمانداز تقدیم شما می شود. با رادیوی آزادی بمانید.
چه شبهایی که ما بیدار بودیم، پریشان خواهیم. دیگر با هم.